ساعت 3 بعد از 6 به وقت افغانستان هست. عرض سلام و روز بخیر میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در جریان ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان میشنوین. داغ‌ترین خبر از افغانستان این که یک هلیکوپتر ملکی در ولایت لوگر نشسته اضطراری کرده است و 9 سرنشین آن را طالبان گروگان گرفتند. در همین برنامه همچنان از تظاهرات باشنده های منطقه هودخیل کابل هم گزارش داریم. گزارش های دیگر هم در همین برنامه جا دارند و تا لحظات بعد درباره آنها به شما بیشتر خواهیم گفت. اما در آغاز سرویس خبری در خبرهای جهان تا لحظات بعد میشنوین که باستون و شهرهای دیگر ایالت ماساچوست امریکا امروز به خاطر حادثه یک هفته پیش در این شهر برای یک دقیقه سکوت میکنند و حکومت صربستان توافقنامه عادی ساختن روابط با کوسوو را با میانجیگری اتحادیه اروپا تصویب کرد. تا لحظات بعد این خبرها و دیگر خبرهای جهان را خواهید شنید، اما حالا خبرهای افغانستان با فریبا واحدی.
سرخط خبرها. وزارت امور خارجه ترکیه تایید کرده که 8 تبعه ترکی در میان سرنشینان هلیکوپترند که شب گذشته در لوگر نشست اضطراری کرده است. و وزارت امور داخلی افغانستان میگوید اگر مقرری ها و برکناری پلیس به سفارش اعضای شورای ملی صورت گیرد، پلیس در آینده با مشکل مواجه خواهد شد. تفصیل خبرها. وزارت امور خارجه ترکیه تایید کرده که 8 تبعه ترکی در میان سرنشینان هلیکوپترند که شب گذشته در ولسوالی ارز لوگر نشست اضطراری کرده است. مسئولان محلی لوگر میگویند که به شمول این 8 ترکی، یک ترجمان افغان و دو پیلوت که تاکنون هویتشان روشن نیست، در قید طالبان مسلح به سر میبرند. آنان همچنان گفتند که مسافیدان محل برای آزادی این افراد گفتگوها را با طالبان مسلح در محل آغاز کردند. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفته است که این خصوص با مقام‌های افغان در تماسند و به آنان اطمینان داده شده که اتباع کشورش از صحت خوب برخوردارند. این هلیکوپتر شام دیروز در ولسوالی ارز ولایت لوگر به دلیل خرابی هوا نشسته اضطراری کرد. مسئولان محلی لوگر میگویند که این هلیکوپتر مربوط به یک شرکت خصوصی به نام خراسان میباشد. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید اگر مقرری ها و برکناری بست های مختلف پلیس کشور به سفارش اعضای شورای ملی صورت گیرد، پلیس در آینده با مشکل مواجه خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در نشست مشترک خبری با سخنگوی ایساف در کابل در مورد گفت
اگر قرار باشد به سفارش وکیل صاحبای محترم، سناتور صاحبای محترم، بست های مختلف پلیس افغانستان افراد و سفارش این بزرگوار نصب شود یا عدل شود، ما آینده پلیس افغانستان خوب نمی‌بینیم.
غلام مشتبه پتنگ وزیر امور داخله نیز دیروز در جلسه شورای امنیت ملی از تعداد عرایض و مداخله های شماری از اعضای شورای ملی به شورای امنیت ملی شکایت کرده است و گفته است که در 4 ماه گذشته بیش از 15,000 ورقه درخواستی را از اعضای شورای ملی دریافت و 46 مرتبه به شورای ملی فراخوانده شده است. در این حال ولسی جرگه میگوید که افزایش مشکلات امنیتی و عدم دسترسی مردم به ادارات امنیتی سبب شده تا ولسی جرگه مجبور گردد شکایت و درخواست های مردم را به این وزارت برساند. و صدها تن از باشندگان هودخیل امروز با راه اندازی مظاهره در شهر کابل، شهرهای کابل جلال آباد را مسدود کردند. مظاهره کنندگان ادعا دارند که وزارت دفاع افغانستان حدود 3000 جریب زمین را در ساحه هودخیل غصب کرده است. مظاهره کنندگان تاکید کردند که اگر به خواسته های آنان پاسخ داده نشود، پس به تظاهراتشان ادامه خواهند داد. وزارت دفاع میگوید که به خاطر حل این معضل یک هیئت مشترک از سوی آنان و مظاهره کنندگان تعیین شده است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان. رویدادهای جهان را همکارم جاوید نعیمی تقدیم می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی باستان و شهرهای دیگر در ایالت ماساچوستس امریکا. امروز درست یک هفته پس از بمبگذاری های مرگبار در باستان یک دقیقه سکوت میکنند. در نتیجه انفجار دو بم که در خط پایان مسابقه دوش ماراتون در باستان رخ داد، 3 تن کشته و بیش از 180 تن دیگر زخمی شدند. تیمور لانگسر نایوف، یکی از مظنونین این حادثه، روز پنجشنبه در نتیجه تیراندازی پلیس کشته شد. مظنون دومی جوهر سرنایوف که برادر تیمور لانگ بود، شام
جمعه در حالی که زخمی شده بود دستگیر و به شفاخانه منتقل شد. اید دیویس رئیس پلیس ایالت باستان دیروز گفت هر دو برادر که در اصل تبعی چچن هستند مقدار کافی سلاح را در اختیار داشتند و شاید برای حملات بیشتر آمادگی می گرفتند. پدر تیمور لانگ و جوهر سرنایف به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ایالات متحده می خواهد شواهد را طور ترتیب دهد که اردو فرزندشان مقصر شناخته شوند. فعالان سوریه میگویند ده ها تن از غیر نظامیان در نتیجه عملیات حکومت این کشور در نزدیکی دمشق کشته شدند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید حداقل 80 تن در نتیجه عملیات 5 روزه حکومت در منطقه جدید الفضل کشته شدند. سایر فعالان تعداد تلفات را 250 تن گزارش دادند. در این میان خبرگزاری رسمی سنا در سوریه گزارش داده که در منطقه جدید الفضل تلفات سنگین را به تروریستان وارد کرده است. در این حال اردن گفته که از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد خواست تا درباره بحران پناهندگان سوریه تصمیم بگیرد. به گفته مقامات اردنی از ماه مارچ سال 2011 و با آغاز بحران سوریه در حدود 500 هزار تن از اتباع این کشور به اردن پناه آوردند. حکومت صربستان توافقنامه یادی ساختن روابط با کوسوو را به میانجیگری اتحادیه اروپا تصویب کرد. این توافق به سربها اجازه خواهد داد تا شمال کوسوو را نظارت و اداره کنند، جایی که بیشتر سربها در آن زندگی می کنند. در مقابل حکومت صربستان کوسوو را به رسمیت خواهد شناخت. میهایلوویچ سخنگوی حکومت صربستان میگوید حکومت این توافقنامه را به اتفاق آرا تصویب کرد و قرار است پارلمان صربستان در همین هفته به این توافق رای بدهد. در این حال کارل بلت وزیر خارجه سویدن میگوید من فکر میکنم که این یک توافقنامه خیلی خوب است. تطبیق آن در مجموع ساده نخواهد بود، اما من فکر میکنم که توافق روبیکان تصویب شد و راه بازگشت وجود ندارد. اتحادیه اروپا به روز جمعه این توافقنامه را در جریان دیدار صدر اعظمان صربستان و کوسوو از بروکسل مطرح کرد. در این حال خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش میداد که پارلمان کوسوو با 89 رأی مثبت و 5 رأی مخالف از این تصمیم حمایت کرده است و گروه های امداد رسانی به آسیب دیده های زلزله اخیر در ایالت سیچوان چین با توزیع کمک ها ادامه می دهند. بر اساس گزارش ها در زلزله دو روز پیش در این ایالت حداقل 188 تن کشته و بیش از 11 هزار تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها گروه های نجات از مواد منفجره برای پاکسازی اکثر سرک ها که در نتیجه زلزله مسدود شدند استفاده کردند، اما باشنده های ایالت سیچوان از بی سرنوشتی ایشان پس از این زلزله سخن میگویند. او یکی از آنها میگوید که بسیاری از خانه های مردم برای رهایش نامطمئن هستند. از اینکه خانه های ما فرو ریختند در حال حاضر ما نمیدانیم که چه وقت میتوانیم به خانه های خود بازگردیم. اکثر خانه ها برای زندگی نامطمئن هستند، پس ما نمیدانیم که دقیقاً چه وقت خواهیم توانست این خیمه ها را ترک کنیم. گفته می شود که شمار از آسیب دیده های این زلزله از روند توزیع کمک ها هم شکایت دارند و امروز در حدود 2000 تن در جاده های شهرک لوشان سرازیر شدند و از کمبود مواد غذایی و گرسنگی خبر دادند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
با عرض سلام دوباره ساعت 3:08 دقیقه با وقت افغانستان است. در ادامه ساعت از این رویدادها می شنوید. ترکیه تایید کرده است که 8 تبعی این کشور پس از سقوط یک هلیکوپتر در لوگر گروگان گرفته شدند. وزارت داخلی افغانستان برای حل منازعات سرحدی میان کابل و اسلام آباد از آیسف خواستار کمک شده است. وزیر داخله ادعا میکند که اعضای پارلمان در امور داخلی این وزارت مداخله میکنند، حتی در مقرری ها. امروز باشندگان منطقه هودخیل کابل مظاهره کردند. آنها میگویند زمینشان را وزارت دفاع غصب کرده است.
اگر هست قبول نشه و با سری جنگه هم عمله میکنیم. ما میخواییم که زمین خود با هر نواک باشه باید با ما تسلیم شد.
گزارش های دیگر هم در همین برنامه جا دارند و برنامه فکر نو هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستن، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امان امیرزی هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. یک هلیکوپتر ملکی شام دیروز در ولایت لوگر نشست اضطراری کرده است و 9 سرنشین آن را طالبان گروگان گرفتند. اکثریت افراد گروگان گرفته شده اتباعی ترکیه هستند. گزارش ها میرسانند که این هلیکوپتر نظامی نیست و مربوط یک شرکت ساختمانی میشود. جزئیات در این باره از مصطفی بشارت.
مسئولان محلی ولایت لوگر میگویند که این هلیکوپتر مربوط یک شرکت خصوصی به نام خراسان است و تلاش های مسافیدان قریه برای آزادی سرنشینان از دست طالبان مسلح آغاز شده است. رئیس خان صادق عبدالرحیم زای معاون قماندانی امنیتی لوگر صبح روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که سرنشینان این هلیکوپتر افغان ها و ترکی هستند. در ساحه‌ای که هلیکوپتر نشست کرده تلاش می شود یک راه حل جستجو گردد. با مسافیدان قریه و رؤسای قومی تماس ها جریان دارد تا برای تمام سرنشینان این هلیکوپتر ضرر نرسد و آزاد شوند. معلومات ما نشان می دهد که 2 پیلوت این طیاره افغانند و 4 تبع ترکی نیز در این هلیکوپتر سوار بودند. هلیکوپتر مربوط شرکت خصوصی خراسان است و ترک ها نیز در آن کار می کردند. به اساس گزارش ها این هلیکوپتر شام روز گذشته به دلیل خرابی هوا در ولسوالی ارز لوگر نشست اضطراری کرده است. دکتر عبدالولی وکیل رئیس شورای ولایتی لوگر به رادیو آزادی گفت که این هلیکوپتر 9 سرنشین داشت که تمام آنان از سوی طالبان ربوده شده اند. پیش از این گزارش های به نشر رسیده بود که این طیاره مربوط نیروهای ISAF می باشد. اما دگروال کالن توماس سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در مورد به رادیو آزادی گفت: می خواهم برایتان بگویم که این طیاره مربوط نیروهای ISAF نیست. اکنون امین قدر برایتان گفتم می توانم، اما معلومات بیشتر در مورد این حادثه در اختیار ندارم. ارزی که از ولسوالی های دور افتاده و نسبتاً ناامن ولایت لوگر به شمار می رود و به اساس گزارش ها فعالیت های مخالفین مسلح در این منطقه بیشتر است. طالبان مسلح ادعا کردند که این هلیکوپتر را به زور نشست دادند و 9 سرنشین خارجی این طیاره را با خود بردند. مردم محل می گویند که این هلیکوپتر رنگ سفید دارد و تا نیمه های شب گذشته ماشین آن در محل روشن بود.
مقامات تایید کردند که پیلوت ها و مسافرین هلیکوپتری که در ولایت لوگر سقوط کرده است توسط طالبان گروگان گرفته شدند. حالا وزارت خارجه ترکیه میگوید باور دارد که 8 تبع این کشور و 2 پیلوت در وضعیت صحی خوب قرار دارند. لیونت گمرکچه سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفت حکومت این کشور با مقامات افغان در این باره تماس دارند. مقامات افغان هم گفتند که این هلیکوپتر ملکی در نتیجه هوای خراب شام دیروز در ولایت لوگر نشست اضطراری کرده است. در این حال یک سخنگوی سفارت روسیه در کابل تایید کرده است که حداقل یکی از پیلوت های این هلیکوپتر تبع روسیه است. سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد به خبرگزاری رویترز گفته است تایید کردن نمیتواند که اعضای گروه طالبان سرنشینان این طیاره را این هلیکوپتر را گروگان گرفتند. حالا تلاش ها برای رهایی این افراد جریان دارند. درباره این تلاش ها همکارم مصطفی بشارت از عبدالولی وکیل رئیس شورای ولایتی لوگر پرسیده است.
سوالی آدرا و دره منگل یک از سوالی های صاحب العبور هستند، کوهیستند. در اونجا هیچ نوع تلاشای نظامی نتیجه نمیتند، در غیر از تلاشای قومی و مردمی. ما با مسافیدان و سران قوم به تماس هستیم، دوستا با گفتگو هستند. امید بایستند که امی دوستایی که شامی گذشته بوده شدند امیشان جان به سلامت بیارن و خیر به سبب تفاهم و گفتگوهایی که بین مسافیدان و طالبان مسلح صورت میگیرند یک نتیجه خیر به دست ما بیاین.
میشه بر ما بگوین که تلاش ها به کجا رسیده؟ آیا مسافیدان منطقه با طالبان در این خصوص صحبت کردن تا حالا یا خیر؟
گپا جریان دارن، چون جزئیات گپا قبل از وقت گفتن به نظر ما ممکن نتیجه خوب نداشته باشه، اما امیدواری به ایستن که ماضی بر ما یک درس میده که دوستای ترکیه هم زمانی که با همچو مسائل و حوادث رخ شدن بینشان باز قوم مستران رفت آمد کردن، باز صلح و مسالحه و جایگاه یک نتیجه خوب دادن. امید بیست که با کلاف صادق یک بار دیگه همین دوستایی که ترکیستان مسلمان هستن با اساس تفاهم با اساس گفتگوهای مردم و مستفیدان قوم به یک نتیجه مثبت و بخیر برسیم. چیزایی که ما میبینیم و شنیدیم از خیر است انشاءالله. امید است که انقریب شما را از نتایج بسیار مثبت و دقیق شما را بگیرند.
از از تقاضای طالبان تا چیز شما شنیدین که اونا در مقابل رهایی چی میخوان؟
که هنوز مستقیما به ما اطلاع نداده و دوستایی که تماس هستن وافه به خیر میگن.
گزارش هایی که ما داریم در ابتدا گفته شده که دمی هلیکوپتری که در ولایت لوگر نشست اضطراری کرده، 7 ترک، 1 ترجمان و 2 پیلوت بوده که او مربوط کشور اوکراین است. معلومات شما چی را نشان میده در خصوص؟
تقریبا همینطور هستن، ترک هستن، یک افغان هستن، همین دو نفر که ازبک هستن، ازبکستان هستن یا از اوکراین هستن. ما هم تو فکر برتن دقیق نمیدونیم.
هلیکوپتری که در ولسوالی ازر شب گذشته نشست اضطراری داشت، حالا در محل است یا انتقال داده شده؟
هیچکس به او دست نزده، به جای خود ایستاده هستن. مخالفین چیزا بل چیز پر سمت توانه دولت دونج حضور داره که دولت بتوانه یا راهی طلب بتانه که او را انتقال بکره. تا هنوز هیچ چیز نشده.
آیا امی 9 نفری که از سوی طالبان بوده شدن زنده هستن؟ از صحت از اونها گزارش های بر شما رسیده تا حالا یا خیر؟
صحتشان خوب هستن، زنده هستن و امید بیستن که در یک جای بسیار سلامت و مسئول باشن.
گفته شنیده بود با عبدالولی وکیل، رئیس شورای ولایتی لوگر. وی در رابطه به تلاش‌ها برای رهایی سرنشینان هلیکوپتر صحبت می‌کرد که شام دیروز در ولایت لوگر نشست اضطراری کرد. لحظات پیش طالبان با نشر اعلامیه گفتند که 11 نفر را که سرنشینان این هلیکوپتر بودند گروگان گرفتند. در جستجوی انصاف.
هیچ وقت صدای ما را دولت نمیشنم. خودم در داخل کمینجا رفتم، گارد ازی کتمه چنگوی کتم رای خونداخ مرزف
امر اینمی بیادری ما ناک دارمجا گرفتار شده ما کمی دو اما قضاوت صحیح نکده.
اما ادارات مسئول چی میگویند؟
ما با خداوند تقویم یاد میکنیم که این معامل ها نشده و ننشم. ما صد بیتت همکار هستیم بود.
در جستجوی انصاف.
در این برنامه ویژه رادیو آزادی مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم در میان میگذارد.
رادیو آزادی را ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته می شنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. وزیر داخلی افغانستان امروز ادعا کرد که اعضای پارلمان در مسائل داخلی این وزارت مداخله میکنند. غلام مجتبی پتنگ این موضوع را در جلسه امروز شورای امنیت ملی افغانستان بیان کرد. وزیر داخلی افغانستان گفت که در ظرف 4 ماه گذشته بیش از 15,000 ورقه درخواستی را از اعضای شورای ملی دریافت کرده است. جزئیات در این باره را همکارم سحر لیوال از کابل گزارش میدهد.
به گفته مقام‌های وزارت داخله، فشار در بخش مقرری‌ها، درخواست محافظان و سلاح اضافی، درخواست برای وسایط پلیس و اخذ جواز تاکسی مواردی هستند که بخش اعظم این درخواستی‌های اعضای شورای ملی را تشکیل می‌دهند. غلام مجتبی پتنگ وزیر داخله افغانستان در مورد تعداد عرایض و مداخله‌های اعضای شورای ملی در جلسه روز یکشنبه شورای امنیت ملی شکایت کرد. پس از آن به روز دوشنبه سخنگوی این وزارت نیز با تایید این مسئله گفت که عرایض زیادی از شورای ملی به این وزارت مواصلت نموده است. صدیق صدیقی که در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی ایسف صحبت میکرد گفت که به اثر فشار موارد زیادی از این عرایض مورد اجرا نیز قرار گرفتند.
یعنی تمام از این عملکردهای یا خواسته های غیر قانونی است، مداخلات بی مورد است که بجز اینکه وقت وزیر تلف میشه و صدمه بزرگ به منافع میزنه در هیچ کار نکی. مسائلی که مطرح میشه، آیا واقعا یک وکیل صاحب باید پشت امر تاکسی بره و یا پشت ازی باشه که یک سرباز در کجا ببره، در کجا نصب کنه و یا یک آمر جنایی در کجا نصب کنه؟ این تمامش معضلات بسیار خطرناک، مشکلات خطرناک است که میتونه صدمه بسیار بزرگ به پیکر یک وزارت مثل وزارت داخله دیگر قابل پذیرش نیست.
وزیر داخلی افغانستان گفته است که در 4 ماه گذشته 15,200 ورقه درخواستی را از اعضای شورای ملی دریافت کرده است. در اعلامیه روز یکشنبه رئیس جمهوری افغانستان گفته شده که این مسئله مزاحمت و مداخله بی‌مورد شماری از وکلا و سناتوران بوده است. وزیر داخلی افغانستان همچنان گفته است که از 4 ماه گذشته بدین سو 46 مرتبه یعنی 32 مرتبه به ولیسی جرگه و 14 مرتبه به مشران و جرگه فراخوانده شده است. اما شماری از اعضای ولیسی جرگه در رابطه به اظهارات وزیر داخله افغانستان عکس‌العمل نشان داده و گفتند که تمام اعضای شورای ملی نباید در این خصوص متهم می شدند. وجم صافی یکی از این وکلا:
عقید ملت پسته از من پا مجموع که تور و لگواو
او در مجموع تمام نماینده های مردم را متهم ساخته و از آنان شکایت کرده است. من می خواهم وزیر صاحب تمام وکلا را خطاب قرار ندهد، نام همان وکلا را بگیرد که برایشان موتر رنجر داده و وکلایی را که برایشان موتر زری داده است و آن لست را نشان دهد که کدام وکلا به چی تعداد قماندانان را در ولسوالی ها و ولایات تعیین بست کردند. تمام وکلا را در این خصوص متهم نکند.
این بار نخست نیست که اعضای شورای ملی افغانستان به چنین موارد متهم می گردند، بلکه قبل از این نیز در رابطه با موضوع استیضای وزرا به معامله‌گری و فساد مالی متهم شدند. در عین حال شماری از آگاهان این اظهارات وزیر داخله افغانستان را یک اقدام دلیرانه می خوانند و تعداد این درخواستی ها را نوعی از فساد دانسته و می گویند که باید موضوع تمام این عرایض مورد بررسی قرار گیرند. میرحمت جوینده، عضو سابق ولیسی جرگه و یکی از فعالان جامعه مدنی، در صحبت با رادیو زادی این عکس العمل وزیر داخله کشور را نوع شجاعت عنوان کرد.
15200 عریضه و تقاضا از جمعیت اعضای شورای ملی شده افغان مبین اینا در ارتباط تقرر افراد هستن یا کارهای شخصی هستن، به اون خاطر خود از یک نوی فساد است. بیانگر یه دست که وکلای محترم به خاطر منفعت شخصی خود وزیرها را همیشه در اقالت کن کارهای انجام بده، خود از یک فساد است. اگر مشکلات مردم در ارتباط یک وضع امنیتی باشد، تخلفات قانون باشد، کارهای بسیار خوب است. بررسی شده که اعداد کدام از زیاد به چه منظور بوده. به خاطر این میتونه بهترین مسئله باشه که ما در ارتباط فرمان افغانستان قضاوت کنیم که خواستای ازدا و نقش نظارتی ازدا در چی است.
به اساس گزارش ها، معاملگری ها و فساد در میان اعضای شورای ملی سبب گردیده تا این ارگان نتواند وظایفش را به گونه لازم انجام دهد. برخی از کارشناسان میگویند فراخوانی و استیضای وزرا و فیصله های نادرست در قبال آنان سبب شده تا هیچ یک از مسئولین از این موارد حراس نداشته باشند. همچنان گفته می شود که به سبب همین مسائل مردم اعتمادشان را نسبت به نماینده های ملت از دست بدهند.
سهر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد شنیدید که وزیر داخلی افغانستان ادعا کرده است که اعضای پارلمان در مسائل داخلی این وزارت مداخله می‌کنند. غلام مجتبی پتنگ این مسئله را در جلسه روز یکشنبه شورای امنیت بیان کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 3:22 به وقت افغانستان است. درست 3:30 به وقت افغانستان فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. با رادیو آزادی باشید. وزیر دفاع و وزیر زراعت و مالداری با معذرت در سفری به ولایت فاریاب آغاز 3 پروژه جدید زراعتی را اعلام کرد. در این پروژه ها با دهقانان و باغداران کمک می شود تا آنها بتوانند آید بهتر از فعالیت های زراعتی خود به دست آورند. انتظار می رود در همین جریان به شماری از دهقانان وسایل تکنیکی عصری زراعتی نیز داده شود. حکومت افغانستان تلاش دارد تا زراعت را به عمده ترین منبع درآمد این کشور مبدل سازد. رحمت الله رها گزارش دارد به این شرح.
محمد آصف رحیمی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در ولایت فاریاب سفر نموده و در صحبتی با رسانه ها گفت این وزارت می خواهد 3 برنامه جدید را در سطح فاریاب عملا تطبیق نماید.
3 برنامه جدید در ولایت فاریاب ما داریم که یکی برنامه ملی باغداری و مالداری افغانستان است که جدیداً امسال در ولایت فاریاب پیاده میشه و هدف از این مکانیزه ساختن و مدرنیزه ساختن نظام باغداری و تربیه و یا تولید میوه‌جات در افغانستان است. سابق در 11 ولایت عملی شده، نتایج بسیار پرباری داشته و خواستیم که ولایت فاریاب که ولایت بسیار مهم زراعتی و وسیع افغانستان است، در اینجا همه پروگرام عملی شود. و دوم پروگرام مدرنیزه ساختن آبیاری در ولایت فاریاب است که برنامه تنظیم آب در داخل مزرعه را در ولایت آوردیم. و سوم پروگرام حمایت از صلح و ادغام مجدد است که در ساحه انکشاف جنگلات، آبیاری و باغداری در ولایت فاریاب کار خواهد کردن که سال گذشته به این طرف پروگرام در اینجا تطبیق میشه.
شاه محمد کاکر مسئول بخش مالداری وزارت زراعت میگوید به منظور رشد سکتور مالداری معادل 11000 دلار سامان آلات حیوانی برای مالداران به طور مجانی توزیع میگردد.
البته بخش پروژه ملی باغداری و مالداری شامل سه قسمت هستند که یکی قسمت عمدیش تقویه کلینیکای حیوانی که البته به سکتور انتقال داده شدند، با اونا تقریبا معادل 11000 دلار تنها سامان و وسایل در بخشای مختلف چی سامان کلینیکی است، سامان لابراتواری است، اسلای نسل است و سیستم نوری حفاظتی ادویه و واکسین است برایشان تادیه میشه.
در همین حال باغداران و مالداران نیز یک سلسله پیشنهادات خیش را به حضور وزیر زراعت ارائه داشتند. یک تن از باغداران ولسوالی کوهستان:
محصولات زراعتی دیقان مثل میوه تر و میوه خشک طوری بازاریابی گردد که منفعت بیشتری آن به دیقان تعلق گیرد نه به تاجر. کمیته عالی ضد حوادث مواد مورد ضرورت هم سالا وقتی که یک سیل و باران میشه از هندوستان بر ما گندم میخواهی نمیره، در موقعش که گودام ها در ولسوالی ها و محلات موجود است از دیقان خریداری بکنن که دیقان تقویت شود. زیره ای که به شکل طبیعی در کوهستانات فاریاب میروید هر 7 کیلوی آن سال گذشته به مبلغ 3000 افغانی با فروش رسید و اکثر مناطق کوهستانی برای رشد و نمو آن مساعد است. ترویج، گسترش و توصیه داده شود زیرا بسیار با زحمت کم میتوان حاصل و فایده دور از انتظار را به دست آورد.
در ختم ملاقات وزیر زراعت یک تعداد سامان آلات مختلف و پیشرفته به نمایش گذاشته شده و از سوی مسئولان در خصوص کاربرد و استفاده این وسایل معلومات مفصل ارائه گردید. به گفته مسئولان زراعت وسایل متذکره پس از آموزش های لازم برای باغداران و مالداران ممتاز به طور مجانی و رایگان توزیع شده و به سایر با قیمت های بسیار نازل این وسایل به فروش خواهد رسید.
آبروی مرفت مرگ من بهتر است.
وقتی که معلم شاگرد خود همچنین تجاوز بکنه،
تجاوز کرده سر من.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
فریاد بی صدا
و زودی از رادیو آزادی.
برنامه فریاد بی صدا و بزودی از رادیو آزادی پخش خواهد شد. ما را همراهی کنید. امروز باشندگان منطقه حودخیل کابل مظاهره کردند. با معذرت، مظاهرتچیان میگویند زمینشان را وزارت دفاع غصب کرده است. خبرنگار رادیو آزادی جمشید حبیبزاده از کابل گزارش میدهد.
وزارت داخلی افغانستان در حالی که میگوید این کشور به تلاش‌های خود در زمینه ممانعت از کارهای ساختمانی اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند ادامه می‌دهد، از آیستف هم انتظار دارد که در این زمینه مداخله نماید. سخنگوی این وزارت از نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان تقاضا کرد که با استفاده از نفوذی که بالای نظامیان پاکستان دارند در این بخش با افغانستان همکاری کنند. صدیق صدیقی که به روز دوشنبه در یک نشست مشترک خبری با سخنگویان آیسف و نماینده ارشد ملکی ناتو در کابل صحبت میکرد در این مورد گفت:
ما امیدوار هستیم که آیسف ما را دمی چارچوب سه جانبه کرد ما را کمک بکنه و تقاضای ما را به نظامیان پاکستان از طریق خود و از طریق نفوذی که آیسف و ناتو بالای نظامیان پاکستانی داره، به خاطر که اینا هماهنگ کار هم میکنن، یعنی یک راهکار نزدیک وجود داره که ایست کار میشه و این تقاضای ما را برسانه و این خواست ما را برسانه. البته این خواست ما است و ما هم به شرایط خود ادامه میدیم، یعنی بر ما ایجاد تاسیسات و یا ادامه کار تاسیسات در آن توی خط دیورند قابل پذیرش نیست و این موضوعی حکومت افغانستان است.
آقای صدیقی میگوید دیوارهایی که در جوار دروازه سوی اردوی پاکستان در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار اعمار شده تا کنون تخریب نگردیده و صرف پله‌های این دروازه از بین برده شدند. با اساس وعده‌ای که نظامیان پاکستانی در دیدار با یک هیئت وزارت دفاع افغانستان سپرده بودند، این دروازه باید به طور کامل سه شنبه هفته گذشته از این منطقه دور می‌گردید. وزارت داخلی افغانستان در حال این خواست را از آیسف مطرح می کند که بر مبنای گزارش یک هیئت دولت افغانستان در سال 1382 پاکستان با کمک و حمایت نیروهای ائتلاف 11 پسته سرحدیش را از موقعیت های قبلی به امتداد خط دیورند انتقال داده است. اما جنرال گوینتر کاتس سخنگوی آیسف گفت برای فعلا این مسئله را تایید و یا رد کردن نمی توانند، اما او افزود که با گفتگوهایشان با مقام های افغان و پاکستانی در راستای بهبود وضعیت سرحدی دوام می دهند.
We will continue to do those fruitful talks.
ما به این گفتگوهای پرثمر خود در سطوح مختلف ادامه خواهیم داد. این بحث ها را در نشست های سه جانبه و دو جانبه نیز به پیش میبریم و تبادله افکار میکنیم. روی این مسئله تمرکز می نماییم که چی اتفاق افتاده و چگونه وضعیت را بهبود بخشیم. ما همه درک میکنیم که این به نفع هر دو طرف افغانستان و پاکستان است که یک راه حل مسالمت آمیز برای منطقه سرحدی جستجو شود.
مقام های افغان در حال از عدم عملی شدن تعهد پاکستان در راستای دور شدن کامل دروازه از قلمرو افغانستان شکایت می کنند که این کشور متهم است که در گذشته هم به تعهداتش در قبال افغانستان پابند نبوده است. با آنکه حکومت افغانستان تاکید دارد که این مسئله را با جدیت دنبال کرده و از هر راه ممکن مانع فعالیت های ساختمانی اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند خواهد شد، اما آگاهان امور این کار را در شرایط فعلی بالاتر از توانایی حکومت افغانستان می دانند.
ستاره فروغ گزارش می داد در رابطه با اینکه وزارت داخله افغانستان برای حل منازعات سرحدی میان کابل و اسلام آباد از ISAF خواستار کمک شده است. در رابطه با تظاهرات باشنده های منطقه هودخیل کابل تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت، اما حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از جاوید نعیمی می شنویم.
وزارت خارجه ترکیه تایید کرده که 8 شبه این کشور در میان سرنشینان هلیکوپتر شاملند که دیشب در ولسوالی ازره ولایت لوگر نشست اضطراری کرد. مقامات محلی گفتند 8 ترکی، یک افغان و 2 دیپلمات که تا اکنون هویتشان روشن نیست در قید طالبان مسلح به سر میبرند. وزارت داخله افغانستان گفت اگر مقرری ها و برکناری پست های مختلف پلیس کشور به سفارش اعضای شورای ملی صورت گیرد، پلیس در آینده با مشکل مواجه خواهد شد. صدها تن از باشنده های هودخیل کابل امروز با راه اندازی مظاهره در شهر شارای کابل جلابات را مسدود کردند. تظاهر کننده ها ادعا دارند که وزارت دفاع افغانستان در حدود 3000 جریب زمینشان را در ساحه هودخیل غصب کرده است. باستان و شهرهای دیگر در ایالت ماساچوست در امریکا امروز به خاطر حادثه یک هفته پیش در این شهر برای یک دقیقه سکوت میکنند. فعالان سوریه میگویند ده ها تن از غیر نظامیان در نتیجه عملیات حکومت این کشور در نزدیکی دمشق کشته شدند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته حداقل 80 تن در نتیجه عملیات 5 روزه حکومت در منطقه جدید الفضل کشته شدند. و حکومت صربستان توافقنامه یادی ساختن روابط با کوزوو را به میانجیگری اتحادیه اروپا تصویب کرد. این توافق به صرب‌ها اجازه خواهد داد تا شمال کوزوو را نظارت و اداره کنند و در مقابل صربستان حکومت کوزوو را به رسمیت خواهد شناخت.
امروز باشندگان منطقه هودخیل کابل مظاهره کردند. مظاهرچیان میگویند زمینشان را وزارت دفاع غصب کرده است. آنها شهرهای کابل جلال آباد را برای مدت مسدود کردند. جمشید حبیب‌زاده گزارش می‌دهد.
این مظاهره کننده ها که تعدادشان به صدها تن می رسید در اعتراض به غصب زمین هایشان از سوی وزارت دفاع افغانستان سرک عمومی کابل جلال آباد را به رسم اعتراض بر روی ترافیک بستند. مظاهره کننده ها در شعارهای خود ادعا داشتند که وزارت دفاع در حدود 3000 جریب زمینشان را در ساحه هودخیل ناحیه نهم شهر کابل غصب کرده و می خواهد که در آن برای خود تاسیسات بسازد. تعداد از این مظاهره کننده ها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگر دولت به این مشکلشان توجه نکند به اعتراض خود ادامه داده و با هر وسیله جلو این کار وزارت دفاع را خواهند گرفت. یونس هوتک رئیس شورای قومی هودخیل و تعداد دیگر از این مظاهره کننده ها می گویند
اگر صدای ما را مقامات بالا نشنوه ما به تظاهرات صلح‌آمیز خود تا وقت ادامه خواهد دادیم تا که حقوق خود به دست بیاریم.
چقدر زمین است در اینجا؟
زمین در حدود 3000 جریب زمین است.
ما خو به خاطر در این سرک برآمدیم که ملکیت ما ملکیت پدری و نکایی ما بس برادر.
اگر هست قبول نشو با سری تنگا معامله میکنیم.
ما میخوایم که زمین خود به هر نواک باشه باید به ما تسلیم شوه.
تی دایندا ما اینجا در سرک قایمه زنم والله کی کوشتم شای مینه می کله کوم کوشته شوم تا که اکا حقوق ما را کسی تسلیم نکنه هیچ الا دادنی نیست.
هودخیل از جمله مناطق در شهر کابل است که بیشترین تاسیسات و مراکز وزارت دفاع در آن موقعیت دارد. دولت وزیری یکی از سخنگویان وزارت دفاع در صحبت با رادیو آزادی گفت که به خاطر رسیدگی به این مشکل هیئت مشترکی از وزارت دفاع و نمایندگان این معترضان تعیین شده و به زودی سرنوشت این زمین‌ها روشن خواهد شد. نصارالدین بریالی رئیس شورای ولایتی کابل نیز در محل رویداد به رادیو آزادی گفت که تلاش می‌کنند تا در مدت یک هفته به این مشکل اهالی هودخیل رسیدگی کنند. به گفته وی هیئت متشکل از وزارت دفاع، نمایندگان معترضان و اداره امور تعیین شده تا جوانب این قضیه را بررسی نمایند. اما مقامات امنیتی میگویند که این افراد اسناد موثق و قباله قانونی که مالکیت این زمین‌ها را اثبات کند در دست ندارند. جنرال داوود امین معاون قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها به هدف حقیقت‌یابی این کشیدگی جریان دارد.
در دو ماه البته در جریان است موضوع از یا دولت و حکومت تقاضای سند زمین دارند و وزارت دفاع هم به می ارتباط کردشان در تماس هستند که اسناد زمین داشته باشند و اینا فکر میکنم کدام اسناد موثق که قباله است ندارن، به یک سند تحویلی مالیه یا چیز قبلی که دارن اینا اونا را ادا دارن که زمین است قدره ماست. اینی مشکلشان با وزارت دفاع حل نشده.
پیش از این گزارش ها از غصب زمین توسط زورمندان و افراد سرشناس به نشر رسیده و شاید این نخستین بار باشد که یک اداره حکومتی از سوی مردم به این کار متهم می شود. مسئولان وزارت زراعت و مالداری گفته است که طی 10 سال گذشته بیش از 4 میلیون زمین در افغانستان غصب شده است. به تازگی تعداد از مردم در ولایت ننگرهار با راه اندازی مظاهره گل‌آقا شیرزوی والی این ولایت را متهم به غصب زمین کردند. بسیاری از مسئولان حکومت می گویند که مسئله غصب زمین‌های دولتی و غیر دولتی سبب شده تا بسیاری از پروژه‌های انکشافی در کشور متوقف شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می‌دهد، شما قضاوت کنین. رادیو آزادی را از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته می‌شنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و یا هم azadiradio.org. حالا هم برنامه فکر نو.
فکر نو با جوانان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، از بخش برنامه فکر نو در خدمت شما هستیم. افغانستان در طول صده شاید جنگ های خانمانسوزی بوده و این جنگ ها پیامدهای ناگواری برای زندگی مردم در عرصه‌های مختلف داشته است. در این نبردها به مردم این کشور صدمات زیادی رسیده است. در حمله اخیری که در ولایت فرا به تاریخ 14 حمل رخ داد، بیش از 50 تن کشته و حدود 100 تن مجروح شدند. در میان کشته شده ها بیشترینشان جوانان بودند. جوانان از سپرترین قشر جامعه بوده که در جنگ ها متضرر می شوند. در این برنامه بحث می کنیم که نقش اجتماعی جوانان در چنین نبردها چی بوده و در عرصه نجات مجروحین حادثه و در کل مسئولیت اسلامی و انسانی جوانان در این عرصه چی است. در این برنامه جوانان فعال در ولایت فرا با ما حضور دارند. کرک عبدالله رحیابی که از فعالین مدنی در ولایت فرا، فرزاد فرامرز یک تن از جوانان فعال فرهنگی، جناب نصیر احمد بهیر یک تن از شاهدان عینی و سرانوال بخش امنیت عامه و همچنان احمد فیضی یک تن از محصلین، و میمانان خود خوش آمدید میگویم.
خوش
آمدید. تشکر. در اول از آقای نصیر احمد بهیر آغاز میکنیم که در او حادثه حضور داشته و از او احساسی که در او حادثه شما داشتین و بر شما رخ داد چی بود، اگر بر ما کمی توضیح بدین.
خب بعد از او هیچ راه حبوری نداشتیم. هرچی که منتظر نیروهای امنیتی بودیم، نیروهای امنیتی از قسمتهای دور تیراندازی میکرد به خود ساختمان که اصلا در ساعت اول هیچ کمک بر ما نمیشد. زمانی که بیرون شدیم حداقل از اول عصبانی و شوک و گپا سر ما زیاد وارد شده بود و به نیروهای امنیتی هم عصبانیت ما شدید بود. این همه قدر هست و
چی احساس داشتین کوتاه اگه بگین برام؟
احساس خود دفعه اول خود بسیار وحشت کردم که امی حالت بوده که دیدم اینقدر وحشت کردم که شب. بعد خوب طبیعی مرگ حق دیگه، حالت ما عادی شد دیگه اینقدر.
تشکر آقای بهیر، واقعا قصه دردناک بود. بعدن بازم بر شما برمیگردم، فعلا به آقای فرامرز نوبت میدیم. فکر میکنم ایشان هم در این حادثه زخم برداشتن. کتابل بگن که همون لحظه چی احساس داشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام با تشکر از ابتکارات دائمی شما جناب آقای فطرت، ما در همون لحظه که جنگ بود اتفاقا نسبت به کارهای شخصی که داشتم در دفتر رئیس مخابرات ولایت فراه حضور داشتم و برای شما معلوم است که ریاست مخابرات نزدیک است به ریاست محاکم و ریاست سرانوالی استیناف فراه. یک انفجار سطحی، ما برآمدم از اتاق، من دمی پیش روی دروازه مستقیما پیش روی کلکین ها قرار داشتم، چون ما انفجار شدتش به اندازه بود. ما فکر کردم که خود مخابرات مورد حمله قرار گرفته و شاید هم که مهاجمین وارد مخابرات شود. دمی فکر بود که انفجار مهیبه که عبارت از اونم انفجار موتر مملو از مواد منفجره بوده، او به وقوع پیوست. اینم قدر به یادم است که شاید حدود 500 یا 1000 دروغگو نشوم یا مبالغه نباشه، شیشه ها را با قطرا و اندازه های مختلف دیدم که به طرف با خصوص ما که در تیررسش بودم آمد. به زمینم طبعاً خوردم، چشم افتاد به اون لحظه. اگرچه دقیقاً تو حوادث آدم نمیتونه که لحظه به لحظه به خاطر داشته باشین، دستم چاک خورده بود، دست راستم تا خیستم. من دیدم که به گفته اون نمو شعرا مثل ابر بهار به صورت من ریزش خون شروع شد. متوجه شدم که فرق سر من هم به نسبت چیز شیشه آسیب دیده. چون امروز افغانستان کانون همچون مسائل شده، با تجربه که من دارم اولین کاری است که محل نشستن جوانا وقتی که یک جای میرن متوجه باشه که محل نشستنشون جای امن باشه. جای امن به این معنا که اگر خود دفتر یا اون محل کس مورد حمله قرار میگیره، حداقل در تیرس نباشه. یک، دو، نزدیک شیشه ها اینا نشستن، چون خود شیشه در بعض حالات از مرمی هم کرده میتونه که خطرناکتر و برنده تر و گزنده تر باشه، در اون تو جا نباشه. سوم، مورال خود از بس نتن، مورال قوی داشته باشه و دست پاچه نشوه. ضمن داشتن مورال قوی دست پاچه نشوه به خاطر برحالت بیرون رفت از اون محیط که اینمی درگیری وجود داره یا رساندن به مرکز صحی، از عقلانیت و از تعقل کار بگیره، دست پاچه نشوه که خدای نخواسته. چون در لحظات اول شما میفهمید که مشخص نیست که جنگ در کجا هست، که از زیر باران در زیر ناودان به گفته ما و شما به اصطلاح ما و شما نروه. با یک حوصله‌مندی، با دقت، با مورال قوی کوشش بکنه که به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کنه.
تشکر آقای فرامرز. نوبت می‌دهیم به آقای رحیاب. آقای رحیاب، به نظر شما من هست یک جوان و جوانایی که در متو وضعیت قرار داره چی باید بکنه و خود چطور نجات بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام و ادب خدمت شما و مهمانان گرامی. نخست این حادثه ناگوار به بازماندگان شهدا عمیقاً تسلیت عرض میکنم و به مردم شریف فراه همچنان. حادثه ناگواری بود. خب یک چیز ما فراموش نکنیم که متاسفانه در بیش از 3 دهه جنگ داخلی در افغانستان جوانان با استشمام بارود بزرگ شدند و همچنین حوادث اکثر جوانها در طول زندگی خود تجربه کردند. حوادث ناگواری که همون قسمی که دوست عزیز ما اشاره کرد، امیدوارستم که دیگه شاید همچنین حوادث ناگوار و بسیار فاجعه انگیز نباشیم. خب جوانان در هر جامعه نقش محوری در بازی میکنند و در هر جامعه جوانان ستون فقرات یک جامعه و سرمایه جامعه محسوب میشن. در همچنین حوادث، همچنان که جوانان در بخشای دیگه هم مسئولیت های خطیر را با دوش دارن، در چنین حوادث هم جوانان باید بیشتر بدرخشند و بیشتر فعالیت کنند، که کماکان جوانان ثابت کردن و این کار انجام دادن در حادثه ناگوار اخیر.
تشکر آقای رحیاب. آقای فیضی، به شما نوبت میدیم. من حیث یک جوان، به نظرتان وظیفه دینی و انسانی یک جوان در از یارسه چیست که با مجروحین حادثه و در چنین حالاتی با کسایی که ضرر میبینه از حوادث کمک کنه.
ما همونطور که اشاره کرد جناب رهیاب که با اداء خون یک جوان میتونه که یک زندگی رو به یک مجروح تقدیم کنه و هدیه کنه، و همینطور از مفکوره و ایدئولوژی که یک جوان داره هم اگر به طور جدی مد نظر گرفته بشه، از طرف بسیاری از کسا ممکن است که مجروحین کمتری ما شاهد از وجود از ما باشه. دیگه یک جوان میتونه کارهای دیگه هم انجام بده و ما توقع دارم حتی از ریاست‌های معارف یا بخشای تعلیمی که هستن درس به نام آموزش دفاعی که در کشورهای دیگه برای مقابله با زلزله، عملات هوایی و همچنین عملاتی که باشه به ما آموزش بدن که اگر چنین حادثه‌ای بروز کرد اولین چیز خونسردی هست که باید حفظ بشه که جناب بیشتر عرض کرد، تاکتیکایی که وجود داره، حتی آشنایی با سلاح، آشنایی های جزئی که در چنین موارد چنین حالات قرار میگیره یک امر ضروری است که ای اگر در مکاتب و مدارس و تحصیلات عالی اگر آموزش داده بشه بسیار خوب خواهد بود.
تشکر آقای فیضی، بسیار نظر نیک بود. بازم برمیگردیم با آقای بهیر. آقای بهیر، طور که پیشتر هم ما صحبت کردیم موضوع خون دادن در برخی از ولایت همجوار هم این موضوع یا در افغانستان این موضوع چند دفعه تکرار شده و در این حادث کمک کرده. در خود فرا هم ما بانک خون نداریم که به مریضا به موقع خون برسه و جوانان یکی از منابع خوب خون است. اکثر از جوانان ترس داره که خون شاید ضرر داشته باشه. در از این عرصه شما چی توصیه دارین بر جوانان؟
تشکر از سوال شما. ما خودم اگر کتاب راجستر شفاخانه رو ببینین شاید به هر سال 2 الی 3 مرتبه دو طلب خودم حاضر شدم چی حالت استراری بوده یا نبوده. خب خلاصه به خاطر ازی که اولا خون دادن یک موضوعی است که برای صحت خود انسان فایده داره و دوم از او خون دادن یک نوع قربانی هست که شخص از وجود خود برای شخص دیگه قربانی میده که ایره هیچ وقت از لحاظ شرعی خداوند اجر میده. خب موضوع خون دادن خو یک نوسازیه که باید این موضوع نادینه شود بین جوانان، تبلیغ شود از نظر از دیدگاه رسانه ها یا تلویزیون ها یا تبلیغاتی که در مدارس یا پنتونا میشه. این موضوع چون که همون بیشتر خود شما گفته که بسیاری از جوان ها وحشت داره، من در ادای خون هیچ وحشت نمیبینم به خاطر ازی که خود من که ایتو احساس میکنم که شاید سالانه بیش از 700 الی 800 سی سی خون به طور رایگان و همه تو داوطلبانه خودم حاضر میشم و احساس کردیم که اگر خون نتوم وجود من خسته است. این تو یک حالت خستگی اسم میکنم. ما چون که بانک خون نداره 2 روز 3 روز یا 5 روز قبل از اون میرم برامو دکتره که من به کتاب راجستر هستم اطلاع میتم که اگر حیانن کسی به خون به این روزا ضرورت داره من چون که وجود من خسته هستم میخوام خون بتم. دیگه اونم میشه که بعد از 2 روز یا 3 روز همیشه برام زنگ آمده که بیا اینمی مریض در حال کما یا وضعیتش خراب است خون بده. یک موضوع بسیار طبیعی است.
تشکر آقای بهیر، نظر نیکی داشتین. بازم به آقای فرزاد فرامرز نوبت میدیم. به نظرتان خودم این موضوع خون دادن و کمک به مجروحین از لحاظ دین اسلام و همچنان از لحاظ بشریت و مسائل چقدر مهم است؟
خوب سوال میشه در یک کلام گفت که بسیار کار خیر و نیکی هست، کمکی است که هم اجر اخروی داره و هم اجر دنیوی. دنیوی به این معنا که جان یک انسان منجر به نجات یک جان یک انسان میشه. خب طبعا اقاربش مشکور و ممنون هستن، وجدان خود انسان راضی است و اجر اخرویش هم که از لحاظ شرعی خداوند پاداش داخلت نصیب انسان میکنه. اعطای خون یکی از کارهای مقدس هست، باید باشه و ما تشکر میکنم از امید با استفاده از تریبون شما، هم از او جوانا و مردم که در ولایت فرا اطای خون کردن و هم به ویژه از ولایت همجوار ما شما مردم هرات که دل سوزانه. ما فکر کنم که تقریبا چیز قریب 20 هزار واحد خون کمک کرده بون به مجروحین حادثه. بحث مسئله است که بدبختانه وطن ما به یک حالت رسیده، افغانهایی که مردمای پرجوش و خروش بودن، افغانهایی که در طول تاریخ زیر بار استعمار نرفتن، زیر بار زور نرفتن، افغانهایی که به اصطلاح پوزه ابرقدرت ها را به خاک مالیدن، یک احساس مردگی و عواطف مردگی و بی اعتنایی و بی تفاوتی خاص را ما در اقشار جامعه میبینم. درست است وطندارای ما بر عرض تسلیت پیش زخمی ها رفتن و به خانواده شهدا مراجعه کردن، اما هیچ گونه اعتراض، هیچ گونه اجماع، هیچ گونه گرد همایی در خصوص تغییر وضع موجود در ولایت فرا مشاهده نشد، به خصوص از طرف قشر جوان. این ما تاسف است برای من. چرا ما افغان ها تا این اندازه افغان های غیوره که ورد زبان تمام جهانیان بودیم، افغان هایی که من پیشتر گفتم که ابر قدرت ها را به زانو در آورده، تا این اندازه احساس مرده شوند، عواطفشان به اصطلاح کمرنگ شوه که شما باور بکنند در روز که شهدا به خاک سپرده می شود، در همون روز بعد از ختم جنگ بعضی دکان ها را من دیدم باز بود، فردایش دکان ها کاملا باز و حتی در اکثر مناطق موسیقی، بسیار موسیقی شاد مرش بود که گپان نباید از لحاظ اسلامی و از لحاظ انسانی و بشر دوستی باید نباید باشد و یک اجماع باید از اقشار مختلف جامعه در صدرش روحانیت جامعه وظیفه ابلاغ دین به عهده دارند، سر مسند حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله نشسته هستند، پیام خدا را برای مردم ابلاغ میکنند، روشن فکرها، متنفذین، مردمای دانسته، مردمای فهمیده و تحرک جوانا و نصیحت و مشوره اونا اجماعی باید صورت میگرفت که برادر چرا ما در این حالت قرار گرفتیم، چرا در این حالت قرار دارم و راه برون رفت از این حالت چیست. امیال شما جناب آقای فطرت در شهر میگردن، ادارات دولتی تقریبا بسته هست، اگر دروازش باز است نمادین و سمبولیک کارمند حضور نداره، کارمند ملامت نیست، وقتی کارمند مسئولیت شغلی روان مسئولیت جانی نداشته باشه، او کارمند در قبال ماهانه 100 هزار دلار هم حاضر نیست که به اداره بیاید، تا چی رسه به معاش ناکافی که امروز دولت برش میده. باید اعتراض شه به سر وضع موجود، باید راهکارهای عملی و علمی در راستای تغییر وضع موجود ارائه.
به نظر شما مسئولیتی که جوانان داشت در حادثه‌ای که گذشت در عرصه کمک با مجروحین و یا در دیگر عرصه در فرا چطور بود، شما راضی هستید؟
خدمت شما هست شود که باید بگویم متاسفانه نه آنچنانه که باید، نقش ایفا می کرد در این حادثه آنگونه نبود. قسمی که مهمان شما آقای فرامرز اشاره بیان داشتن، جوانان یا میتونیم بگویم که از شدت این حادثه بسیار به نوعی دچار شاک روحی شدند و نتانستند صحیح تصمیم بگیرند که باید چه کار بکنند، و یا ای که به یک نوعی دچار بی‌اعتنایی شدند در قبال همچین حوادثی. فقط روز اول حادثه ما شاهد فعالیت جوانا بودیم که به نوعی میخواستند به مجروحین و اشخاصی که به نوعی به شهادت رسیده بودند با آنا کمک کنند، با خانواده های داغدار و غم دیده. اما بعد از اون که رسالت یک جوان به نمایش میگذاره، همچین عملی رو ما ندیدیم که یک به قسم اعتراض آمیز، یک تجمعی و یا به نوعی فعالیت دیگری که باعث شود که به قول دوست ما وضع موجود را حرکت باشه به سوی تغییر وضع موجود. متاسفانه راضی نبودم از نقش جوانان.
تشکر. نوبت میدهیم به آقای فیضی. آقای فیضی، شما نقش جوانان در حادثه گذشت چطور بررسی میکنین و بعد از آن آیا نقشی که ضرور به جوانان داشته باشه داشت یا نه؟
روز اول حادثه بسیاری از جوانان و در شفاخانه جمع شده بود، اما متاسفانه نیروهای امنیتی اجازه ورود جوانان نمیداد. ما خود ما به حیث یک جوان داخل شفاخانه حاضر بودیم و از ما هم همونطور که خواسته شده بود خون میخواست. من رفتم به بانک خون، فشار من رو دیدن، گفتم متاسفانه تو نمیتونی خون بده. و نفس جوان ها اگر ضعیف هم اگر وجود هست، موجود هست یا وجود داره، به دلیلی هست که جوان همیشه در از جامعه یا جامعه سنتی همیشه سرکوب شده، با جوان نقطه من برخورد شده، جوان هیچ وقت رشد یا استعداد از اون نشناخته و رشد نداده و انکشاف هم از نظر هر چیز بزرگ صد و مانه وجود داشتن. بطور یک اجتماعی که بتونه یک جوان بتونه در زور رشد کنه یا استعداد از مشخص بشه ما نداره به اون شکل.
تشکر آقای فیضی، بسیار صحبت های خوبی داشتین. شنونده های رادیو آزادی، شما برنامه فکر نو را از امواج این رادیو میشنوید. چون به دقایق اخیر برنامه نزدیک میشیم، در یک جمع‌بندی کلی از میهمانان خود یک سوال کوتاه داریم و دیگه با شما خدافیزی میکنیم. اول نوبت میدیم به آقای بهیر. آقای بهیر، در آخر اگه بر ما بگوین که بر جوانان پیام کوتاهی که شما دارین در بحث امروزی که ما داشتیم، جوانان چی کارهای باید بکنند؟ در اطلاعات بسیار کوتاه بکنیم.
بازم تشکر. پیش از او که من یک پیام خود برای جوانان بگویم، اولا امی واجی جوان و واجی پیر که یکی زدی یکی دیگر قرار میگیره، از لاز عروف الفبا اگه ما بگویم که واژه جوان از 4 حروف تشکیل شده و واژه پیر از 3 حروف، پس به واژه اگر ما فکر بکنیم، جوان نیروی بالاتر داره که به می واژه میتونه یک جوان احساس خود پیدا کنه در می جمله، که امی احساس باعث از این میشه که جوان ها باید در تمام هر سال، نه تنها که مثلا ما یک حادثه رو ببینیم باید اونجا از خود تحرک نشان بدیم، قبل از حادثه باید یک جوان دارای احساس باشه. احساس وطن دوستی در یک جوان باید حتما یک شرط حتمیه که باید داشته باشه. خب ما از جوانانه که در ریسی در جنگ احساس زنا عموتو مرده، همی توقع رو دارم که همی واژه را فقط متوجه باشه که واژه جوان با واژه پیر چقدر تفاوت داره، در همی واژه میتونه احساس خود پیدا کنه. تشکر.
تشکر آقای بهیر. به آقای فرزاد فرامرز نوبت میدیم و در یک جمله کوتاه بر ما بگوین که در یک جمع‌بندی کلی که نقش جوانان در چنین یک وضعیت چیست؟
خوب، صحبت های بسیار خوب شیرین شد از دوستا. به جامعه ما و شما سرازی ما و شما اجماع داریم که بحران زده است، مسئله عدم وفاق و اتحاد و اتفاق ملی مطرح است، مسئله بحران زعامت مطرح است، مسئله دخالت کشورهای همسایه مطرح است، رقابت قدرت های منطقوی و قدرت های بزرگ جهانی مطرح است. خلاصه از هر لحاظ جامعه افغانستان بدبختانه در یک بحران فرو رفته که من اعتقاد دارم که در طول تاریخ افغانستان بعد از سال 1947 بی سابقه و بی نظیر بوده. در این زمینه من گپ پیشتر خودم میگم که تنها قشت جوان نمیتونه کارساز باشه. رسالت در نخست رسالت دینی، بعدن رسالت انسانی، بعدن رسالت افغانی تمام اقشار جامعه است. و پیشتر من اشاره کردم اول علمای کرام در سایه مشوره و در سایه راهنمایی نیک از اونا جوانها میتونه که نیروی محرکه به اصطلاح فکر بزرگسالای ما به خصوص روحانیت ما باشه. اما در این زمینه از فعالیت ها و حرکت ها و کارهای به اصطلاح تخیلی و رومانتیک انفرادی باید احتراز شود، جمعی اجراءات یا کاری که میخوان انجام بدن جوانا با یک همدلی، نه تنها صرفا همزبانی، با همدلی باید به صورت جمعی در این راستا پیش برن. یک هدف مشخص داشته باشن که ما در کجا هستیم، چه راهکارها و چه منابع و چه امکانات داریم و به کجا باید برسیم، و در این راستا دادن قربانی در همچو جامعه. جان هیچ کدام از ما جوانها، از این جوانهایی که روزانه در وطن ما چی از این صف چی از اون صف شهید میشن و نابود میشن، شیرین تر نیست. رسالت ماست که هراس و نگرانی و ترس و وسواس و از هم پاشیدگی و از هم دیگر کنار کشیدن دیگر کنار بانم، گفته اصطلاح معروف با کنار آمدن هاست که میشه مشکلات حل کرد، و او هم به صورت جمعی عاقلانه، نترس، هوشمندانه و تحت نظر و مشوره و به اصطلاح راهنمایی های نیک بزرگسالای ما، به خصوص قشر روحانی جامعه که نقش زیاد در جوامع سنتی مثل افغانستان دارد. تشکر.
تشکر. نوبت میدهیم به آقای رحیاب که نظر کوتاه و پیام کوتاهی که بر جوانان دار بر ما بگوید.
ما فقط در یک جمله میخوایم بگویم که گذشتگان ما یا پدران ما غفلت کردند یا به تعبیر اشتباه کردند و تاوان از او را ما جوان ها در حال حاضر میپردازیم. میخوایم به جوان ها بگیم که جوانان عزیز، بیدار شوین و به این فکر باشین که افغانستان جای بهتری برای فرزندان خود بسازید. تشکر.
تشکر آقای رحیاب. مادر اخیر با آقای فیضی که در جریان برنامه بسیار نظرات نیک داشتن، هم نوبت میدهیم که پیام کوتاه خود بر جوانان بگه که
جوانا نباید ناامید باشه. هر چقدر که میگه کوه بلند باشه، باز هم راه داره. ما جوانا خواهش میکنم که هر نوع تبعیض، برخورد تبعیض آمیزی که در جامعه وجود داره و مفکوره رو کنار بانه و به یک جامعه بهتر و شکوفاتر فکر کنه. و ما از ارگانها و مسئولین خواهش میکنم که از جوانا پشتیبانی خود اعلام کنم و همچنین برای جوانا برنامه درست و به جا جهت به کارگیری نیروی جوانا، چون خود شما میفهمی که نیروی جوان، جوان خود از اون نیروی زیاد داره. اما تو که گفته آقای بهیر گفته بمب است بالقوه که باید بالفعل بشه و این مسئولیت است. ما میتونیم بگوییم که راه ها به نهاد ارگانهای دولتی برمیگرده. همچنین از جوانا هم میخواه که تشکل، اجتماع و گروپ های تشکیل بده که در همچنین مواقع و به رسمیت شناخته بشه و بتونه که کمک کنه. دیگه گفتنی ندارم. تشکر از برنامه شما.
از همه مهمانان خود که در این بحث با ما اشتراک کردن جهان سپاس و همچنین از شما شنونده های عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودین. تا برنامه دیگر، خداحافظ. بدرود.
فکر نو با جوانان.